فقط بخش بین الملل هم در نظر گرفته شده که افغانستان هم در آن غرفه دارد. در این بخش از برنامه دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات شاهزاده حسین حیدری، فعال اجتماعی افغانستانی، مسئول بخش بین الملل و مسئول غرفه افغانستان در این نمایشگاه را بشنوید که در گفتگو با ما در مورد این بخش از نمایشگاه داشت.
این نمایشگاه پژوهش و فناوری ولایت خراسان هست. در این نمایشگاه را عرضم بخدمتتون که از سطح دانش آموزی که آموزش پرورش باشه تا سطح دانشگاهی و همچنین مجموعه های مرتبط با حوزه دانش بنیان، یعنی مجموعه های پلها و بازوهای اقتصادی، اینها میان شرکت میکنن تا ظرفیت های خودشون رو، فرصت هایی که دارن رو عرضه کنن برای بینندگان. یک بخشی که اخیراً از سال گذشته به پیشنهاد و لطفی که خدا کرد به دوستان و به ما، این یک ایده مطرح شد و پیشنهاد دادیم که پاویون بین‌المللی در نمایشگاه ایجاد بشه تا ظرفیت‌های حوزه بین‌الملل هم در نمایشگاه دیده بشه. این ظرفیت‌ها هم ملیت‌هایی هستند که در ساکن خراسان هستند، علاقه‌مند هستند به ورود در نمایشگاه و ارائه ظرفیت‌های علمی تجربی در همه حوزه‌ها، و هم از آن می‌خوام دستگاه‌های مرتبطی که در حوزه بین‌الملل دارن فعالیت می‌کنن، معاونت‌ها و اداره‌هایی که در حوزه بین‌الملل از دانشگاه‌ها تا مراکز سازمان‌هایی که در حوزه بین‌الملل دارن فعالیت می‌کنن و برنامه و محتوا دارن، این پاویون بیاد با حضور اونها شکل بگیره که الحمدلله سال پیش هم استارت قضیه زده شد و این پاویون فعال شد و امسال الحمدلله پررنگ‌تر و مضاعف‌تر از سال پیش با حضور مجموعه های مختلف رو در این پاویون داریم. از جمله کشورهایی که در این پاویون حضور دارن، کشور عزیز من افغانستان هست. خودتون مستحضرید، ما تقاضا دادیم و درخواست دادیم که از کشور عزیز من افغانستان اساتید پوهنتون ها، اونهایی که علاقمند هستن، و الان اگر صدای ما رو میشنون انشاءالله نمایشگاه از 13 تا 21 جمعه بعد از ظهر نمایشگاه دایر هست. اونهایی که امکان دارن و میتونن در نمایشگاه شرکت کنن حتما حضور پیدا کنن. از همشون دعوت میکنیم، اساتید کوانتون ها، هیئت علمی ها، رؤسای دانشگاه ها، مراکز نوآوری علاقمند هستند با حوزه پژوهش فناوری آشنایی بیشتری رو داشته باشند و ارتباط گیری بکنن، در این نمایشگاه شرکت کنن. افغانستان هم ما یک فراخوانی رو دادیم در بنیاد نخبگان و استعدادهای برتر مهاجران افغانستان. دوستان رو دعوت کردیم و همه عزیزان رو که هر کسی علاقمند هست در این نمایشگاه شرکت کنه، از اساتید دانشگاه، فرهیختگان حوزه دانشگاهی و آکادمی، افتخار آفرینان حوزه ورزش، افتخار آفرینان حوزه قرآنی و حوزه های دیگه مهاجرین که هر کدوم به نحوی افتخار آفریدن در حوزه های مختلف، ما دعوت کردیم که آثار خودشون رو به ما اعلام کنن و به دبیرخانه ارسال کنن.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در سفر خود به جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه‌ها و مراکز دینی شهر قم بازدید و با مسئولان علمی ایرانی گفتگو کرد. ندا محمد ندیم که با هدف بررسی ظرفیت‌های مشترک و گفتگو درباره توسعه همکاری‌های علمی به ایران سفر کرد، از دانشگاه‌های قم، جامعه المصطفی و حوزه علمی قم هم بازدید کرد. ندیم همچنین در نشست‌های جداگانه با مسئولان نهادهای علمی و دینی ایران و تعدادی از شخصیت‌ها و مسئولان ایرانی درباره افزایش همکاری‌های آموزشی، تبادل تجربیات علمی و تقویت ارتباط میان مراکز تحصیلی افغانستان و ایران گفتگو و تأکید کرد. تقویت چنین روابطی می‌تواند نقش قابل توجهی در ارتقای علمی دانشجویان افغانستانی داشته باشد. مسئولان دانشگاه ها و مراکز علمی جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدارها آمادگی خود را برای گسترش همکاری های علمی، آموزشی و تحقیقاتی با افغانستان اعلام کردند. شنونده های محترم، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند متعال میسپاریم.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما. به زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
این سرزمین بهار قدمگاه سبز اوست، او هر دلی که هست و فرمان می آورد، رو می کند و جانب آفاق بیکران یک آسمان ترنم باران می آورد.
به نام بهترین آفریننده، پناه هر بنده، مهربان پروردگار بخشنده. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بی پایان الهی بر محمد و آل محمد و سلام خدا بر شما شیفتگان اهل بیت، شما مجاوران حرم امام رضا علیه السلام و شما زائران بزرگواری که به شوق دیدار یار رنج سفر را بر خود هموار کردید و با زیارت عارفانه دلدار گنج معرفت را برای خود مهیا ساختید و شما دوستداران امام رضا علیه السلام در هر جای دنیا که اکنون صدای ما را از رادیو دری میشنوید، اینجا شهر بهشت مشهد الرضا است.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از برنامه ترنم باران در خدمت شما هستیم. در ترنم باران ما از امام رضا علیه السلام، امام مهربانی ها، با شما صحبت میکنیم و هر هفته یک موضوع اخلاقی و اجتماعی را هم مطرح میکنیم و دربارش صحبت میکنیم. در برنامه این هفته ترنم باران میخواییم درباره مهربانی با شما صحبت بکنیم. محبت میتونه نقش سازنده برای خود فرد و آرامش اجتماعی برای مردم داشته باشد. محبت یک اصل کلی است که گاهی با برطرف کردن مشکل، گاهی با همفکری و مشاوره، گاهی با خوش زبانی و همدلی و یا گاهی با خوشرویی و مدارا امکان پذیر است و این همان معاشرت خوب با مردم است که نشانه خردمندی و عقل سلیم انسان است. امام رضا علیه السلام فرمودند: سوگند به آن کس که جانم در دست اوست، کسی جز مهربانان به بهشت نمی رود. عرض کردند: همه ما دل رحم و مهربانیم. فرمودند: نه، این گونه نیست، مگر آنگاه که به عموم مردم بی دریغ محبت کنید و با خوش اخلاقی با آنان روبرو شوید.
امام رضا مدینه که بود، یکی از این مامورای نظامی هارون الرشید اسمش جلودی بود، خیلی بیرحم بود، همه کاره هارون الرشید و همه کاره امین بود. امین پسر هارون الرشید، داداش مأمون، 5 سال حکومت کرد، منتها خیلی بی‌لیاقت بود، خیلی عیاش بود. این جلودی مأمور به قول امروزی ها رئیس ساواک، رئیس امنیت اینا بود، حمله میکرد به خونه ها، دستگیر میکرد، آدم ها رو میزد. یه وقتی به دستور هارون الرشید حمله کرد به خونه امام رضا، با مأموراش زد در خونه رو باز کرد، شمشیر به دست وارد خانه بشن. آقا علی ابن موسی رضا ایستاد توی درگاه در، فرمود احدی حق نداره وارد خانه من بشه، زن و بچه من توی این خونه هستن، خانواده من توی این خونه هستن. اونم آدم خبیثی بود، گفت برید آقا کنار و الا شمشیر میزنم. آقا فرمودن چی میخوای؟ گفت اون چه که در این خانه از مال و ثروته. فرمودن برو بیرون، من هر چی تو خونه هست برات میارم، قول بهت میدم. جلودی آمد بیرون، آقا رفت تو خانه، فرمود زنها هرچی طلا دارید، زیورالات دارید، این آدم خبیثیه، ول نمیکنه، نمیخوام بیاد تو خونه دست شما در بیاره، نمیخوام نگاش به نامحرمان بیفته، هرچی دارید طلاها و خلخالها و اینا رو. خب همه اینا رو در آوردن، یه کیسه ای شد، آقا آورد بیرون گذاشت جلوش، فرمود اون چه که تو این خونه از مال و طلا بود همینه، اینو بگیر و برگرد. برگشت دیگه، حیا کرد، برگشت، گذشت. مأمون غضب کرد، امین رو کشت، این جلودی دستگیر شد، آوردنش تو همین مرو زمان ولایت عهدی امام رضا. منتها دیگه یه مقداری پیرم شده بود، دستاشو گرفتن، دست بسته وارد مجلس مأمون شد. امام رضا علیه السلام هم نشسته، تا چشم جلودی به امام رضا افتاد خودشو باخت، گفت ای داد، همون آقایی که تو خانهش حمله کردیم الان اینجا شده شخص دوم مملکت، چه خواهد کرد؟ امام رضا علیه السلام کنار گوش مأمون گفتن حبلی هاز الشیخ، این پیرمرد رو به من ببخشش، من ازش گذشتم، اعدامش نکنید. آدم بد تینت، گفت کافر همه را به کیش خود پندارد. تا دید امام رضا داره یه چیزی میگه در گوشی، گفت من میگه منو تیکه تیکه کنید. گفت مأمون خواهشم از شما اینه، عبارتش اینه، گفت خواهشم از شما اینه، به خدمتی به رشید و به الله، قسمت میدم به خدا و به اون خدمتی که 10 سال به بابات هارون کردم، به برادرت امین کردم، لا تقبل قول هازا، هرچی این آقا میگه برعکسش رو عمل کن، به قول این آقا عمل نکن. مأمون گفت بسیار خوب. این آقا گفت ببخشیمت، حالا میگم اعدامت کنن، و اعدامش هم کردن، کشتندش، چون خودش این نظر رو داد. ببینید این مهربانی امام رضاست.
بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی را شنیدید درباره موضوع برنامه این هفته ترنم باران، یعنی مهربانی. حجت الاسلام معزی نقل می‌کند که یک بار در ایام طلبگی به مشهد رفته بودم و به بارگاه امام می‌نگریستم، اما داخل رواق‌ها و روضه نمی‌رفتم. ناگهان دست مهربانی بر روی شانه هایم قرار گرفت و با لحنی آرام فرمود حاج شیخ حسن، چرا وارد نمی شوی؟ نگاه کردم و دیدم علامه طباطبایی است. عرض کردم خجالت می کشم با این آشفتگی روحی بر امام رضا علیه السلام وارد شوم. من آلوده کجا و حرم پاک ایشان کجا؟ مرحوم علامه فرمود طبیب برای چه مطب باز می کند؟ برای اینکه بیماران به وی مراجعه کنند و با نسخه او تندرستی خود را بیابند. اینجا هم دارالشفای آل محمد علیه السلام است. داخل شو که امام رضا علیه السلام طبیب الاطباست. پسرم، جز مشهد کجاست که آدم بتواند دردهایش را بگوید و درمانش را بگیرد؟ همه امامان معصوم علیه السلام لطف دارند، اما لطف حضرت رضا علیه السلام محسوس است. همه امامان رؤوف هستند، اما رأفت حضرت امام رضا علیه السلام محسوس و ظاهر است. انسان هنگامی که وارد حرم رضوی می شود مشاهده می کند که از در و دیوار حرم آن امام رأفت می بارد.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. به خیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلن داختم ها. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تو یک چیزی میگم پینگ پینگ رویان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حالی او تو طرفم سعی نکو. باشه تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رویز. راستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکو. گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم. آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
با برنامه ترنم باران و موضوع دوستی و محبت و مهربانی در خدمت شما هستیم. لسان الغیب حافظ شیرازی چه خوش سروده است. درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما آرد. زندگی پر است از نعمت‌های بزرگ که ما کوچکش می‌انگاریم. زندگی پر است از شادی‌های کوچک که ما ساده از کنارش می‌گذریم. شاد باش و شاد کن قلب دیگر انسان‌ها را که زندگی کوتاه است. به کنار تو می‌آیم به این برکت زار بی‌دریغ. در کنار توست که روزهای هفته پربارند. در کنار تو نامم سلامت است، سعادت است، دلم در همسایگی خداست. قبول کن نظر مرا که با مژگانم تمام صحن‌هایت را غبار روبی کنم. ای مهربان امام، با بیکران محبتت پذیرایم باش. ای آبرومند درگاه پروردگار، با توسل به دامان تو به آستان خدا رو کرده ایم. ما را دریاب. سربلند و سرفراز باشید. در پناه خداوند بی نیاز. خدا نگهدار.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی دمیزه سفرلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
بانم و یاد خدا. دوستان سلام، من وحیده حسینیان به همراه همکارانم هم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، طی چند برنامه گذشته سعی کردیم شما را با یکی از رشته‌های مهم صنایع دستی ایران یعنی هنر سفالگری و سرامیک سازی آشنا کنیم. در این برنامه شاخه دیگر از این رشته صنایع دستی را معرفی می‌کنیم و از برنامه آینده به سراغ شاخه‌های دیگر صنایع دستی می‌رویم. ایران موطن اصلی کاشی است. کاشی در ایران طی دوره‌های مختلف تاریخی چه از نظر نحوه ساخت و چه از نظر شکل و شمایل دچار تغییرات بسیاری شده است. با عنوان مثال در دوره‌های ایلخانی و تیموری و صفویه هنر کاشیکاری به اوج خود رسیده و در زمان‌های نیز از مقبولیت کمتری برخوردار بوده است. کاشی فراورده سرامیکی است که به علت پخته شدن در دمای معین به حالت نیمه شیشه‌ای در می آید و آب را کمتر جذب نموده و در برابر ضربه، ساییدگی و فشار مقاومت لازم را پیدا می کند. تاریخچه کاشی در ایران به دوران قبل از تاریخ برمی گردد. کاشیکاری در میان هنرهای تزئینی در معماری ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد و زمان‌های بسیار دور از آن برای تزئین بناهای تاریخی استفاده می‌شده است. جنس کاشی به سختی سرامیک، سنگ و حتی فلز است که از آن برای پوشش سقف، کف زمین یا دیوار استفاده می شود و گاه اصطلاحاً به هر ساختار کاشی مانندی که مستطیلی شکل باشد نیز اطلاق می شود. کاشی ها اغلب برای پوشش دیوار و سقف به کار می روند و می توانند به صورت مربع های ساده یا موزاییک های پیچیده دیده شوند. معمولاً کاشی ها را از سرامیک می سازند، اما گاهی نیز از مواد دیگری مانند شیشه، مرمر، گرانیت و لوح سنگی ساخته می شوند. این هنر و صنعت دستی در ایران پیشینه طولانی دارد و استفاده از آجرهای لعابی رنگ آمیزی شده به عنوان یکی از عناصر مهم معماری ایرانی پس از اسلام از ایران به دیگر نقاط جهان اسلام راه یافت. قدیمی ترین نمونه کاشیکاری اسلامی در گنبدهای مساجد مربوط به قرون 7 و 8 میلادی است. اصلی ترین رنگ‌های به کار رفته در کاشیکاری رنگ فیروزه‌ای بوده است. چنانکه در دوران سلجوقیان از آجرهای لعابی فیروزه‌ای برای تزئین آجرهای ساده در بناهای تاریخی استفاده می‌شد. گاهی از این آجرها برای ایجاد خط کوفی استفاده شده و یا به صورت پراکنده در میان آجرهای معمولی با کار می رفته است. قدیمی ترین نمونه خط کوفی بر روی آجر فیروزه‌ای رنگ در موزیم ایران باستان وجود دارد که مربوط به قرن 11 میلادی است. در تاریخ هنر کاشیکاری می‌خوانیم که در دوره حکومت سلجوقیان و پیش از آغاز قرن هفتم هجری تولید کاشی در ایران توسعه خیره‌کننده‌ای یافت. مرکز اصلی تولید آن شهر کاشان بود و تعداد بسیار زیادی از گونه‌های مختلف کاشی چه از نظر فرم و چه از نظر تکنیک ساخت در این شهر تولید می‌شد. اشکالی همچون ستاره‌های هشت گوش و شش گوش، چلیپا و شش ضلعی با یکدیگر ترکیب شده و زیبایی خیره‌کننده‌ای را به سطوح اغلب درونی ساختمان‌ها می‌بخشیده است. در این دوران از تکنیک لعاب تک رنگ، رنگ آمیزی مینایی بر روی لعاب و رنگ آمیزی زرین فام با آغاز دوره صفوی تکنیک دیگری در کاشیکاری ظهور کرد. در شرایط اقتصادی و سیاسی موجب تولید کاشی هفت رنگ شد. دلایلی که باعث محبوبیت این تکنیک شد عبارتند از مقرون به صرفه بودن تولید کاشی هفت رنگ، زمان کوتاه‌تر تولید آن و امکان استفاده هنرمندان این شیوه از تزئینات قبلی و ترکیب آن با نوآوری‌های خلاقانه.
هنر کاشیکاری یکی از کهن‌ترین هنرهای تزئینی در جهان می باشد. از این هنر برای پوشاندن و تزئین سقف‌ها، دیوارها و یا کف فضاها در طول تاریخ استفاده می شده است. سابقه هنر کاشیکاری حداقل به 1300 سال پیش از میلاد مسیح باز می گردد و نمونه شاخص آن آجرهای لعابدار زیگورات چغازنبیل در دوران ایلامیان می باشد. از نمونه‌های دیگری از هنر کاشیکاری در تمدن‌های باستانی خاورمیانه میتوان به دروازه ایشدار بابل که امروزه در موزه پرگامون برلین نگهداری می‌شود و کتیبه‌های رنگی سربازان هخامنشی یافته شده در کاخ‌های تخت جمشید اشاره کرد. هنر کاشیکاری در دوره‌های مختلف تاریخی در بسیاری از نقاط جهان از تمدن‌های باستانی خاورمیانه و ایران تا هند و چین و شمال آفریقا و اروپا و آمریکای جنوبی رواج داشته است و بناهای متعددی به این روش ارزشمند مزین شدند. اما اوج شکوفایی این هنر را میتوان به دوران پس از اسلام در ایران نسبت داد. در قرون 10 و 11 میلادی که با حذف تصاویر انسان و حیوانات از کاشی‌ها، طرح‌های هندسی، نقوش اسلیمی و خطوط کوفی جای آنها را گرفتند، دوران شکوفایی هنر کاشیکاری نیز آغاز گردید. کارشناسان دوران طلایی این هنر را به عصر تیموریان نسبت می‌دهند. در این دوران کاشی‌های لعابدار در طرح‌های هندسی کوچک در کنار هم چیده شده و نقوش بی‌بدیلی را در ابنیه و مساجد به وجود می‌آوردند. کاشیکاری بخش‌هایی از مسجد جامع یزد و مسجد گوهرشاد نمونه‌های شاخصی از هنر کاشیکاری دوران تیموریان می‌باشند. در دوران صفویان محراب‌ها و گنبدهای مساجد و مدارس بسیاری مزین به هنر کاشیکاری گردید. کاشیکاری بخش‌های مختلف مسجد شاه یا امام در میدان نقش جهان اصفهان یکی از شاهکارهای این دوره می‌باشد. تکنیک کاشی هفت رنگ در دوران صفوی جایگزین روش‌های قبلی ساخت کاشی گردید و مجدداً تصاویر انسان و حیوانات نیز بر روی برخی کاشی‌ها نقش بست. رنگ‌های مورد استفاده در تکنیک کاشی هفت رنگ شامل رنگ‌های مشکی، سفید، لاجوردی، فیروزه‌ای، قرمز و حنایی می‌باشد. این روش تا دوران قاجار که رنگ‌های زرد و نارنجی هم به رنگ‌های فوق اضافه گردید، ادامه داشت. در دوران قاجاریه به واسطه رفت و آمد و مراوده‌های درباریان قاجار و تجار به غرب، هنر و نقاشی غربی به معماری و خصوصاً هنر کاشیکاری ایران نیز راه یافت و همچنین رنگ‌های جدیدی نیز به این هنر تزئینی افزوده شد. طرح گل لندنی یکی از طرح‌های غربی راهیافته در هنر کاشیکاری دوران قاجار است. همچنین در این دوره طرح‌های متعددی از زندگی روزمره نجیب‌زادگان و درباریان قاجاری نیز در کاشیکاری‌ها دیده می‌شود.
دانشان در دل چراغی روشن است،
از همه بد بر تن تو جوشن است.
هیچ گنجی نیست از فرهنگ بی
کاشیکاری به چند نوع تقسیم بندی می شود. کاشی معرق که با تلفیق تکه های کوچک گوناگون ساخته می شود که در این نوع کاشی تکه ها بر اساس طرح اصلی یک به یک تراشیده و در جای معین نصب می شود. کاشی معقلی دارای طرح‌های هندسی است و از تلفیق اشکال هندسی ساخته می شود. از انواع دیگر کاشی می توان از کاشی گره و کاشی مشبک نیز نام برد. اما کاشی هفت رنگ یکی از انواع مهم کاشی در ایران است که از تلفیق خشت‌های ظریف لابدار ساخته می شود و هر یک از آنها بخشی از طرح کلی را در بر دارد. در این سبک از کاشیکاری با شکل و ابعاد منظم بنا بر سلیقه استادکار و ویژگی های محل اجرای اثر استفاده می شود. این کاشی ها به شکل های مربع، مستطیل، شش ضلعی و در اندازه های متداول 15x15 و 20x20 سانتی متر با رنگ زمینه غالبا سفید در کنار هم چیده و پس از آن به وسیله اکسید منگنز قلمگیری شده و بعد با رنگ‌های مختلف رنگ‌آمیزی می‌شود. هفت رنگ اصلی و متداول جهت رنگ‌آمیزی این آثار عبارتند از سیاه، سفید، لاجوردی، فیروزه‌ای، قرمز، زرد و حنایی. از این نوع کاشی‌ها در بسیاری از اماکن متبرکه و تاریخی استفاده می‌شده است. دوستان، جزء مهم کاشی لعاب است. لعاب سطح شیشه‌ای مانند است که دو عملکرد دارد: تزئینی و کاربردی. کاشی‌های لعابدار نه تنها باعث غنای سطح معماری مزین به کاشی می‌شوند، بلکه به عنوان عایق دیوارهای ساختمان در برابر رطوبت آب می‌کنند. تکنیک استفاده از لعاب تک رنگ در کاشیکاری ایرانی ادامه کاربرد سنت‌های پیشین بود، اما در لعاب زرین فام آن را دو آتیشه نیز می‌خوانند که رایج‌ترین و معروف‌ترین تکنیک در تزئینات کاشی بوده است. این تکنیک ابتدا در قرن دوم هجری در مصر برای تزئین شیشه مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این روش پس از بکارگیری لعاب سفید بر روی بدنه کاشی و پخت آن، کاشی با رنگدانه های حاوی مس و نقره رنگامیزی می شده و مجدداً در کوره حرارت می دیده و در نهایت به صورت شیء درخشان فلزگونه در می آمده است. همان گونه که گفتیم، کاشی در گذشته تاریخی ایران زمین رونق و رواج داشته و نمونه اعلی از هنر و صنایع دستی ایرانی بوده است. ولی باید این را هم اضافه کنیم که امروزه با ورود مواد و مصالحی مانند سیمان و سنگ و مانند آنها، بازار هنر کاشیکاری از رونق افتاده و کاشی ها نقش اندکی در تزئینات بناها ایفا می کنند. اما با این وجود، زیبایی کاشی در بناهای تاریخی ایران چشم هر بازدید کننده ای را به خود خیره می کند و شاهدی است بر هنر بی بدیل هنرمندان ایرانی از گذشته تا اکنون. 2093-794-71-71-44 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستید. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. و لحظه پخش برنامه 10 دقیقه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، وکیل جوان، بخش اول، تاریخ و خاطراتی از قرن‌های گذشته که همین امروز در حال تکرارند و ما زنده و مستقیم شاهد اونا هستیم. آیا وقتش نرسیده که ما ای جهان تغییر بتیم؟ پس از نابودی صنایع بومی هندوستان، بسیاری از جوانان هندی که شغل خود از دست داده بودند برای یافتن کار به آفریقای جنوبی رفتند. وضعیت کارگران بسیار سخت بود و سفیدپوستا حقوق اونا را زیر پا می‌ماندند. در آوریل سال 1893 میلادی یک وکیل جوان هندی از بمبئی راهی آفریقای جنوبی شد تا شاید بتانه از حقوق هموطنانش دفاع کنه. وکیل جوان هندی به شهر دوربان، یکی از مهمترین بنادر آفریقای جنوبی رسید و تصمیم گرفت با قطار به شهر چارلستون، جایی که هموطنانش ساکن بودند، برد. او برای بخش درجه یک قطار بلیط خرید، اما هنگامی که روی چوکی 6 مامور قطار به طرف او رفت و از او خواست که با واگن باری بره، وکیل گفت: ما بلیط درجه 1 دارم. مامور قطار تکرار کرد: تو سفید نیستی و باید با واگن باری بری. هنگامی که وکیل جوان بر حق خودش پافشاری کرد، مامور قطار پلیسی را صدا کرد. مامور بازوی وکیل گرفت و او را از جای بلند کرد و از قطار بیرون انداخت. وکیل جوان مدتی طولانی در سرمای ایستگاه منتظر قطار بعدی ماند، اما باز هم به او گفتند که باید به واگن حمله بار بره. او به سراغ مدیر ایستگاه رفت. مدیر ایستگاه حق به ماموران قطار داد، اما با او گفت که چون فرد تحصیل کرده است، اجازه میتد در قطار سوم در قسمت درجه 1 بشینه و به سفر خودش ادامه بده. هنگامی که وکیل جوان به شهر چارلستون رسید، تصمیم گرفت با کالسکه به مقصد اصلی خودش بره، اما راننده به او گفت چون سفید نیست، حق نداره درون کالسکه بشینه و باید روی رکابش استاد شده. وکیل گفت که از جایش تکان نمیخوره، اما راننده کالسکه به طرف او رفت و شروع کرد بلد کردنش. سرانجام وکیل مجبور شد از کالسکه بیرون بیایه و روی رکابش استاد شده. وکیل جوان وقتی به مقصد رسید، رفت به طرف پیاده رو تا مسافتی را پیاده طی بکنه، اما ناگهان سربازی به او حمله کرد و با مشت و لگد او را از پیاده رو به خیابان انداخت. وکیل نمیدانست چه اتفاقی افتاده تا اینکه فهمید حتی راه رفتن در پیاده رو هم مخصوص سفید پوست هاست و هندی ها و افریقایی ها نمیتونن در پیاده رو راه برن. وکیل جوان ناامید نشد. او با کمک دوستایش نهضتی را در افریقای جنوبی براه انداخت تا کارگران هندی به حقوقشان دست پیدا بکنند. اما مهمترین نتیجه سفر او ای بود که به خوبی متوجه شد که هندی ها باید در کشور خودشان زندگی شایسته‌ای داشته باشند تا مجبور نشوند به افریقای جنوبی و مناطق دیگه جهان مهاجرت بکنند. این ماجرا آغاز تولد یک رهبر اجتماعی بود و این وکیل جوان مهاتما گاندی نام داشت. تقریبا 8 سال پیش از سفر مهاتما گاندی به افریقا کنگره ملی هند تشکیل شده بود. پیش از آن انگلیسی ها حکومت های محلی هند به 601 دولت کوچک تقسیم کرده بودند. این دولت ها برای اعلام وفاداری به انگلستان باید با یکدیگر رقابت کرده و از هم پیشی می گرفتند. همین مسئله سبب ایجاد و عمیق‌تر شدن اختلافات بین اونا می شد و انگلیسی ها از این اختلافات به نفع خودشان سود می بردن. اما همه انگلیسی ها با سیاست و رفتار موافق نبودند. اونا تحقیر بیش از حد هندی ها را خطرناک می دانستند و می ترسیدند که بی احترامی ها در کنار فقر و گرسنگی دوباره هندی ها را به سوی قیامی مانند انقلاب 1857 میلادی بکشانه. یکی از این افراد شخصی به نام آلن هیوم بود. هیوم به همکاران انگلیسیش تذکر می داد که اگه حرفای اندیارا نشنوین از وضع اونا بی اطلاع خواهید بود و یک روز ماننده آوریل سال 1857 میلادی غافلگیر خواهید شد. او پیشنهاد می کرد گروهی از افراد برگزیده هندی در مجلسی حاضر شوند و برای اداره بهتر هند پیشنهادهایی را به دولت انگلستان ارائه بدن. این کار باعث می شد مردم هند احساس بکنند به اونا هم توجه می شه و کسی حرفایشان می شنوه. اصرارهای آلن هیوم بالاخره به نتیجه رسید و در سال 1885 میلادی این مجلس با نام کنگره ملی هند تشکیل شد. اولین جلسه کنگره در شهر بمبئی با حضور 2000 نفر تشکیل شد. همه اعضا در این جلسه وفاداری خود به انگلستان اعلام کردند و با ادب و احترام فراوان از دولت انگلستان خواهش کردند بعضی از مشکلات مردم هند حل بکنند. اصلی ترین درخواست کنگره هندی شدن اداره ها بود. اونا تقاضا داشتند به جای ماموران انگلیسی جوانان هندی در این اداره ها به کار مشغول شوند. گویا اعضای کنگره به این نکته توجه نداشتند که اداراتی که انگلیسی ها در هند برپا کردند مشغول نابود کردن هند و مردم آنها هستند و تفاوت زیادی نداره که مدیران و کارکنان این ادارات هندی ها باشند یا انگلیسی ها. هرچه بیشتر تیر می شد جسارت اعضای کنگره بیشتر می شد و افراد شجاعتری در او عضو می شدن. مهاتما گاندی هم بعد از بازگشت از افریقا یکی از اعضای ثابته کنگره شد. کنگره در سالهای بعد به حقوق بالای ماموران انگلیسی در ارتش و اداره ها اعتراض کرد و سپس با خروج طلا و نقره از هند به انگلستان مخالفت کرد. اعتراض ها سال به سال شدید تر می شد تا جایی که کم کم ندای استقلال طلبی و آزادی خواهی از درون کنگره ملی هند شنیده می شد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همچنان شننده رادیو دریم می باشن از شهر مشهد. طبق فهرست برنامه ها به لحظه پخش برنامه استاد سخن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان و عزیزان می گردد.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت‌های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن. در سراسر ایران رویدادهای متنوع فرهنگی و ادبی با محوریت سعدی برگزار می شود که از آیین‌های رسمی در شیراز تا جشنواره‌های شعرخوانی و فعالیت‌های مجازی گسترده را شامل می شود. این برنامه‌ها نشان می‌دهند چگونه اندیشه‌های سعدی همچنان در زندگی امروز ایرانیان جاری و اثرگذار است. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های محترم سلام، امیدوار هستیم هر جای این هستی پهناور که هستید سلامت و شاد باشید. با 22مین قسمت از برنامه استاد سخن همراه شما هستیم، برنامه‌ای که با معرفی ادیب بزرگ ایران شیخ اجل سعدی شیرازی اختصاص دارد. از قسمت نخست این برنامه تلاش کردیم تا از ابعاد مختلفی به زمانه و زندگی سعدی بپردازیم. امیدواریم آنچه در طول 21 قسمت گذشته تقدیم شما شده مورد توجهتان قرار گرفته باشد. این قسمت از استاد سخن را بر رویدادهای متنوعی که با محوریت سعدی در ایران برگزار می شود اختصاص می دهیم و در قسمت آینده با این رویدادها در سایر نقاط جهان خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. هر سرزمینی صدایی دارد که از دل قرنها می آید. برای ایران یکی از این صداها بیشک صدای سعدی است، شاعری از قرن 13 میلادی که هنوز در کتابهای مدارس ایران خوانده می شود و اشعارش مورد توجه مردم جهان هم هست. شعری که از انسانیت می گوید، از اخلاق، از عشق و از صلح. سعدی شاعر بی زمان زبان فارسی است. در تقویم ملی ایرانیان اول اردیبهشت ماه برابر با 21 اپریل به نام روز بزرگداشت سعدی ثبت شده و این مناسبت فرصتی است برای برگزاری رویدادهای مختلف ادبی و فرهنگی با محوریت سعدی شیرازی. از شیراز تا تهران، از خوزستان تا خراسان و در تمامی نقاط کشور ایران همزمان با روز بزرگداشت سعدی برنامه‌های متعددی برگزار می‌شود.
به
به حکم ضرورت سخن گفتم و تفرج کنان بیرون رفتیم. در فصل ربیع که سولت برد آرمیده بود و ایام دولت ورد رسیده، پیراهن برگ بر درختان چون جامه عید نیکبختان، اول اردیبهشت ماه جلالی بلبل گوینده بر منابر قضبان، بر گل سرخ از نم افتاده لعالی همچو عرق بر ازار شاهد غزوان.
در شهر شیراز، زادگاه سعدی و خاستگاه گلستان و بوستان آینهای اصلی این روز برگزار می شود. آرامگاه سعدی حوالی باغ دلگشا در اول اردیبهشت ماه میزبان دوستداران ادب فارسی، پژوهشگران، شاعران و مسئولان فرهنگی کشور ایران است. این مراسم با نواختن موسیقی سنتی، قرائت اشعار سعدی و سخنرانی اندیشمندان همراه است و به محفلی فرهنگی بدل می شود که روح ادب و اخلاق را زنده نگه می دارد. در تهران نهادهایی چون کتابخانه ملی، خانه هنرمندان و فرهنگستان زبان و ادب فارسی برنامه‌هایی چون نشست‌های تخصصی سعدی پژوهی، نمایشگاه نسخ خطی و شب شعر برگزار می‌کنند. دانشجویان ادبیات فارسی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و نویسندگان معاصر در این گرد همایی‌ها به بررسی ابعاد گوناگون اندیشه، زبان و سبک سعدی می‌پردازند. رسانه‌ها هم با پخش ویژه برنامه‌های و ترویج آموزه‌های این شاعر بزرگ یاری می‌رسانند.
می‌دونستید که هر سال یکم اردیبهشت ماه روز بزرگ داشت مقام سعدی شیرازی، شاعر بلند آوازه ایرانیه؟
همچنین در استانهای مانند خراسان، کرمانشاه و اصفهان، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری انجمنهای ادبی، کارگاه‌های آموزشی سعدی خانی، مسابقات کتابخانی و نمایش‌های خیابانی از حکایت‌های سعدی را برای کودکان و نوجوانان تدارک می‌بینند. این رویدادها نه تنها موجب آشنایی نسل جوان با آثار کلاسیک فارسی می شود، بلکه زمینه‌ای برای پیوند ادبیات با زندگی روزمره را هم فراهم می آورد. در کنار برنامه‌های رسمی، فضای مجازی هم در بزرگداشت سعدی نقش مهمی ایفا می‌کند. کاربران شبکه